بر شهادت خنده کردند، به عطر خود بهاران زنده کردند. به زیر لب بگفتا لاله این حرف، شهیدان لاله را شرمنده کردند. از شما دعوت میکنم به مدت 53 دقیقه شنونده برنامه مشق شیدایی باشید، ویژه روز نیروی دریایی.
آقا چیزی نمونده برسم، الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم مینویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینا. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتاب همون بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چی کار کنه. هدیونه کسی
مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی؟
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمی‌دانند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. به مشق شیدایی امشب خوش آمدید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم توفیق داریم مثل همیشه در برنامه مشق شیدایی خدمت شما عزیزان باشیم و از شما دعوت میکنم مثل همیشه عاشقانه و خالصانه همراهی بفرمایید با مشق شیدایی که یادی است از شهدای گرانقدرمون و از امام راحلمون و از 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری. همطور که مستحضر هستین، مشق شیدایی هر هفته همین جا و همین ساعت در شبکه رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داره بپردازه به ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس و امشب هم در محضر 2 تن از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت هستیم که ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید. همطور که مستحضر هستید هموطنان گرانقدرم، روزی رو که داریم ساعت پایانی اون رو پشت سر میگذاریم در تقویم رسمی کشورمون به عنوان روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری کردند و ما توفیق داریم در این نوبت از مشق شیدایی در محضر 2 تن از عزیزان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم و این روز بزرگ رو گرامی می‌داریم و مخصوصا تبریک میگیم به همه عزیزانی که در ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنن و علل خصوص محضر عزیزانی که در نیروی دریایی ارتش هستن. مبارک باشه این روز عزیز بر شما و انشالله صحبتهای شنیدنی 2 تن از یادگاران 8 سال دفاع مقدس از نیروی دریایی رو امشب خواهیم شنید. لحظات شبانگاهی آرامش بخش رو برای یکایی که شما هموطنان از و ارجمند آرزو میکنیم. اینجا مشق شیدایی شبکه رادیویی گفتگو هست در 7 روز از آذر ماه 1398 هجری شمسی، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. میهمانان عزیز ما ناخدا یکم تکاور جانباز بازنشسته جناب آقای هوشنگ صمدی کلخورانی هستند، فرماندهی محترم تکاوران در خرمشهر در 8 سال دفاع مقدس، از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس و همچنین در یادار دوم بازنشسته جناب آقای علی اکبر اخگر که ایشون هم از فرماندهان عزیز یگانهای شناور و عملیاتهای نیروی دریایی در شمال خلیج فارس بودن در 8 سال دفاع مقدس که هر دو بزرگوار از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت هستند. خدمت ناخدا صمدی عزیز عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم. این روز بزرگ رو محضر حضرت عالی ناخدا تبریک عرض میکنم و خیلی ممنون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین، خدمتتون هستیم.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون و همه شنوندگان بزرگ این بخش.
خیلی ممنون، متشکرم. امیر اخگر، خدمت حضرت عالی هم عرض ادب و احترام دارم و از شما هم تشکر میکنیم که لطف کردین تشریف آوردین، خدمتتون هستیم و این روز بزرگ رو، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو، محضرتون تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر دارم که به حال این فرصتی شد که برای عرض سلامی داشته باشیم خدمت همه هموطنان عزیز دریا دلم که در حقیقت الان گوش به رادیو دادن و بتونن مطالبی رو در خدمتشون ارائه بدیم. و بذارید برای شروع بحث امشبمون ما عرض سلامی داشته باشیم و گرامی بداریم یاد شهدای 8 سال دفاع مقدس رو. بله. و همچنین امام شهدا رو. شاید صحیح‌تر اینه که بگیم یاد شهدا و ایثارگران و فداکاران 38 سال دفاع مقدس رو. و باز گرامی می‌داریم در حقیقت شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران رو و بلخص شهدای نیروی دریایی که امروز روز 7 آذر و به فرمان حضرت امام در سال 1359 روز 7 آذر روز نیروی دریایی شد رو و گرامی بداریم به یاد شهدایی که در عملیات غرور آفرین که انشاءالله بعدن بهش بیشتر خواهیم پرداخت، عملیات مروارید در سال 59 و یاد این شهدارم گرامی می‌داریم. من باز یه اجازه کوچیکی می‌خوام که بذارید یک بابی یا یک پرانتزی رو باز بکنیم، یاد شهدای جاویدالاثری رو بکنیم، شهدایی که کماکان پیکر پاک این عزیزان در قعر خلیج فارسه. بله. در جایی که یک آرامگاهی به وسعت 237,000 کیلومتر. بذارید یادی بکنیم، امروز روز 7 آذر به یاد شهید همتی فرمانده قهرمان ناو پیکان که در این عملیات غرور آفرین عملیات نکردن، حماسه آفریدن. بذارید یادی بکنیم از شهید زارع نعمتی و شهید انشایی، کسانی که در ناو جوشن جلوی ناوگان امریکا ایستادن و به شهادت رسیدن و پیکر پاک اینا هم کماکان در قعر خلیج فارس. باز یادی بکنیم از شهید نظری که در روی ناو سهند ایشون هم به شهادت رسیدن و در حقیقت در دفاع از آبهای میهن اسلامی هستیم.
بله.
خب یادگارانی ما از اون زمان داریم که در دفاع از میهن اسلامیمون، حالا در بحث تکاور دریایی داشتیم که یاد تکاور حسنی به خیر باشه، خلبانان قهرمان ما مثل هوادریای ما شهید ترویجی و همرزمانشون که در حقیقت کماکان در دفاع از میهن اسلامی به شهادت رسیدن. بذارین یادی بکنیم از قهرمانان تیز پرواز نیروی هوایی قهرمانمون در 8 سال دفاع مقدس که در خلیج فارس در حقیقت اونا هم جاویدالاثره. آن چیزی که حتی در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اون هم که شهدایی داریم که در خلیج فارس و اینها هم جاویدالاثر هستن، مثل مینکی، مثل محمدی. یک چیزم به تمام عزیزان هموطنم میگم، وقتی رفتین کنار دریای خلیج فارس و دریای عمان دستتون رو به آب بزنید و یاد اون شهدای عزیز ما یه فاتحه‌ای رو قرائت کنید که ببینید در آرامگاه 237,000 کیلومتر با این آرامشی که در خلیج فارس الان ما شاهد هستیم، مدیون همین ایثار و فداکاری های این عزیزانی که پیکر پاک اون شهیدان کماکان در خلیج فارس. البته پیکر فیزیکه، ولی آنچه هست که روحش و روحشون رو در کنار با
بله. خیلی متشکرم از شما امیر اخگر عزیز، انشالله که روح همه شهدای گران قدرمون شاد باشه و از شما ممنونم که برنامه‌مون رو مزین کردید به نام مبارک شهدای گرانقدر. من با اجازه حضرت عالی بحث و گفتگومون رو با آغاز میکنم. ناخدای توضیح بفرمایید از همین که وچه تسمیه امروز چی شد که 7 آذر ماه به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شناخته شد و نامگذاری شد؟
خب همینطور که امیر احکر فرمودند، در روز 7 آذر یعنی 67 روز جنگ، نیروی دریایی دشمن از حیز انتفاع خارج شد در عملیات غرورآفرین مروارید.
بله.
که باز هم بحثش رو امیر احکر بیشتر ادامه خواهند داد. وضع به این ترتیب بود که نیروی دریایی دشمن آنچه که فعالیت داشت از بین رفت در عملیات با همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و یگانهای مختلف نیروی دریایی. دشمن حد اکثر تلفات دریایی را دید، کار به جایی رسید که دیگر توانایی حضور در دریا را نداشت، تعداد زیادی شناورش از دست داد، اونایی هم که صدمه دیده بودند قابل حرکت بودند یا کمتر قابل حرکت بودند در بنادر کشورهای همسایه رفتن قائم شدند از ترس عملیات شناورها و خلبانهای ایران. این بود که این عملیات غرورآفرین با اینکه ما ناو قهرمان پیکان رو از دست دادیم.
بله.
با کل فرمانده و کارکنانش هنوز هم در آبهای خلیج فارس در زیر آبها آرام گرفتند. ماهازا با توجه به شکستی که به عراق دادیم به نیروی دریایی مخصوصاً، این روز رو به فرمان امام به نام روز نیروی دریایی که افتخاراتی بود برای این نیرو در کشورمون منصوب شد.
بله، متشکرم از شما امیر اخگر عزیز. حالا هم عملیات مروارید رو قدری بیشتر توضیح بفرمایید و اهمیت این عملیات، و همین که با توجه به اینکه ناخدا صمدی اشاره فرمودن که 67مین روز از جنگ بود که میگذشت که نیروی دریایی دشمن کلن ساقط شد به توسط عزیزان ما و توسط تکاوران دریایی ما، معمولا میشنویم که ما ابتدای جنگ قدری غافلگیر شدیم و نیروهای ما هنوز اونقدر آمادگی لازم رو نداشتن. وضعیت نیروی دریایی ما قطعا باید متفاوت بوده باشه که توی 67مین روز از جنگ، آغاز جنگ، تونستن چنین عملیات بزرگی رو رقم بزنن و به قول شما عملیات نکردن، افتخار آفریدن.
بله، درست فرمودید. در بحث هوشیاری نیروی دریایی در حقیقت باید به این اشاره کرد، از همون اوائل سال 58 که به هر حال بعد از پیروزی انقلاب بود، یه تحرکاتی در منطقه و حضور ناوگان‌های غربی هم تو خلیج فارس رو به گسترش داشت و همون اوائل سال 59 در حقیقت نیرو دریایی با پایشی که میکرد در خلیج فارس، حتی ما شاهد این بودیم که نیروی دریایی عراق در اواخر تقریبا فروردین اوائل اردیبهشت یک مانوری رو داشت در شمال خلیج فارس انجام میداد. خب ما در حقیقت اون بحث اطلاعاتی که جمع‌آوری میشد همه بیانگر این بود که اینا دارن خودشون آماده میکنن برای اجرای یک عملیات خاصی.
بله.
نیروی دریایی تقریبا عملیات طراحی خودش، برای طراحی خودش دستور اون عملیات خودش در اوائل شهریور، یعنی حدود 11/6/59 بود که طرح رسمیش خودشو آماده کرد برای مقابله با همین تهدیدات و از طریق مبادی زیرب برای ابلاغ اجرا کرد. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی حتی 4-5 روز قبل از که جنگ شروع بشه قرارگاه رزمی 400 به نام 420 خودشو در بوشهر عملیاتی میکنه و اینی که صحبت از این میشه که نیروی یا حالا ارتش غافلگیر بشن، به هیچ وجه این صحت نداره و این از نظر آگاهی و اطلاعات داشتیم و اینه میدونستیم که در حقیقت این ارتش عراق داره خودشو آماده میکنه برای یک تهاجم. حتی در اون زمان وقت تمام گزارشات حاکی از این آمادگی دشمن بود. خب حالا ولی دستوراتی که باید طبق روش از طریق بحثای حالا سیاسیون یا نظامیون حالا ردای بالا که باید هماهنگ شد.
بله.
ولی آنچه که در صحنه رزم نشون داده میشد این آگاهی بود که ارتش عراق داره خودشو آماده میکنه برای همچین تهاجمی و اینم مستظر هستید که در حقیقت رژیم بعث عراق، حالا من توی دریا کاری توی زمین زیاد بحث ندارم ولی توی دریا 3 تا هدف کلان دنبال میکرد. یکی این بود که باید نیروی دریای ایران رو در حقیقت از ایده انتفاع بیاندازه تا بتونه 2 هدف دیگش رو وارد عمل بکنه. 2 هدف دیگش این بود که بتونه ما رو محاصره اقتصادی بکنه با قطع خطوط تردد کشتیرانی ما و بعد بیاد از صادرات نفت ما هم جلوگیری بکنه که ما نتونیم دیگه هزینه جنگ رو انجام بدیم.
وضعیت نیروی دریایی عراق چطور بود اون روزها امیر؟
ببینید در اون زمان ما آمارایی که داریم از زمان اونا این آمادگی با توجه که مانورهایی رو هم انجام داده بودن، با اینکه مستشارای کشورهای من جمله روسیه در اونجا خدمت میکردن و تجهیزات آمارایی که باشیم اونا از هر نظر این آمادگی رو داشتن. در عکس این با توجه به که در کشور ما خب انقلاب شده و وقتی انقلاب میشه یک سری ساختارها به هم میخوره و نتیجه این ساختارها از یک طرف خروج اون مستشاران فنی که ما کشور داشتیم یک دفعه رها کردن و رفتن طرف بله. دیگه و نتیجه قطعات یدکی که معمولا برای تجهیزات نظامی راحت برای اینا ایجاد اشکالاتی در آمادگی رزمی کرد، ولی خب اینا اون مشکلات طرف مقابل ما رژیم به عراق اینا نداشت. خب اونا دنبال این سه تا هدف راهبردی بودن که تو خلیج فارس اجرا بکنن. این بحثی که فرمودین 67 روز اول جنگ همین بود، اون آمادگی جهادی، ما اسمش رو میگیم آمادگی جهادی
احسن.
که انجام شد در حقیقت نیروی دریایی بلافاصله، حتی میگم چند روز قبل از عملیاتی که در دریا شروع بشه یا جنگ در 31 شهریور شروع بشه، قرارگاه نیروی دریایی در بوشهر تشکیل شد و نافا در آماده باش بودن. من یادمه حتی اون زمان با اینکه من خودم فرمانده ناو جوشن بودم، آماده باشایی رو به ما ابلاغ میکردن و میرفتیم به دریا و این باعث این تقریبا هوشیاری بود تو حوزه دریا. حتی ناوهای ما قبل از اینکه عملیاتی در شمال خلیج فارس بشه، از آبادان که تحت تیرهای مستقیم میتونه دشمن قرار بگیرم خارج شدن و به گشت دهانه اروندرود پرداختن. خب همین بحثی که شما فرمودین 67 روز اول جنگ درست برعکس شد. گفت بهترین راهبرد چیه؟ راهبرد دشمن به خودش برگردون، یعنی نیرو دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران کاری کرد که قطع خطوط مواصلاتی کرد به بنادر عراق. کار دومی که کرد این که بخش اعظم نیروی دریایی شد تو عملیات مختلف که اوج اون 7 آذر 1359 از صحنه نبرد دریا خارج کرد. و بخش سوم، وقتی رژیم بعث عراق حدود 2,700,000 بشکه از پایانهای نفتی البکر امیه صادر میکرد، بعد از این سلسله عملیات هایی که در روی پایانهای نفتی اونا انجام شد، دقیقاً دیگه نتونست تا پایان جنگ نفتی را از اونجا صادر کنه. ببینید شوخی نیست، 2,700,000 بشکه نفت رو نیروی دریایی در حقیقت با یک عملیاتی که با شروعش با عملیت اشکان بود، یعنی در حقیقت در 9 آبان 59 نیروی دریایی با 3 فروند ناوش حمله میکنه و پایانهای نفتی رو بمباران میکنن و از طرف هم نیروی هوایی هم این عمل رو انجام میده. در روز 14 آبان ما، ببینید چند روز بعد میشه، 4 روز بعد مطمئن شدیم دیگه نیروهایی که در اونجا همه تارومار شدن یا فرار رو برقرار ترجیح داده بودن، تکاورهای ما میریزن تا یه عملیات شهید سفری اونجا رو میگیرن و با انفجار حوزه‌های نفتی البکر و الامیه صدمات وارده رو بهشون انجام میدن که دیگه نتونن اینا صادر کنن. و با 7 آذر
بله.
در حقیقت اوج عملیاتی که انجام میشه، ببینید اینا همه توی یک ماه در نظر بگیرید انجام میشه و در حقیقت عملیات هایی که پی در پی نیروی دریایی در شمال خلیج فارس انجام داد شد یک ضربه اقتصادی رو به رژیم بعث عراق بزنه و 2,700,000 بشکه نفتش رو تا پایان جنگ و صادراتش رو از خلیج فارس از دست بده. و این حماسه ای که در 7 آذر توسط نیروی دریایی با پشتیبانی غیورمردان تیز پروازهای نیروی هوایی انجام شد، در جنگ های نه تنها دنگ 8 سال دفاع مقدس ما، بلکه در جنگ های دریایی هم در این دیگه جنگ های غرور آفرینی و نادره. ببینید در یک جنگ دریایی که موفق میشن 12 فروند شناور دشمن منهدم بشه، در یک جنگ دریایی که نیروی هوای قهرمان ما میتونه 11 فروند هواپیمای دشمن رو ساقط بکنه، ببینید چقدر بازتاب داره. بله. البته بله، خب ما هم شهدای تقدیم انقلاب کردیم، ولی همین باعث این شهدای تقدیم انقلاب باعث شد که فرهنگ ایثار و فداکاری استقامت رو ما به نمایش بذاریم. آنچه که فرهنگ ایثار و استقامت و مقاومت و امروز برای نسل جوان ما میگیم همین بحثه که چگونه باید ایستادگی کرد، مقاومت کرد و خود این همین یعنی بازدارندگی.
درسته.
یعنی دشمن بداند ما پای دفاع از میهن اسلامیمون وایسادیم و وامیستیم
دقیقا
در هر زمان.
متشکرم امیر اخگر عزیز، انشالله خدمت خواهیم. ناخدا از نقش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. میخوام ازتون بپرسم در واقع تو این بخش از برنامه، ولی اجازه بفرمایید که یک فاصله کوتاهی بگیریم از همکاران از اون در اتاق فرمان، برمیگردیم و انشاءالله محضر شما خواهیم بود. هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر همگان مبارک باد. شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی ازتون ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید در برنامه مشق شیدایی شبکه رادیوی گفتگو. باز هم روز هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران رو خدمت همه شما عزیزان، علل خصوص محضر عزیزان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و علل خصوص محضر خانواده های گرانقدرشون تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم و قدردان زحماتشون هستیم و دست بزرگوارشون رو میبوسیم. ما توی برنامه مشق شیدایی امشب توفیق داریم در محضر دو تن از پیشکسوتان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم، دو تن از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس، ناخدا یکم تکاور جانباز بازنشسته جناب آقای هوشنگ صمدی کلخورانی، فرماندهی محترم تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر در 8 سال دفاع مقدس، و همچنین دریادار دوم بازنشسته جناب آقای علی اکبر اخگر از فرماندهان محترم یگانهای شناور و عملیاتهای نیروی دریایی در شمال خلیج فارس در 8 سال دفاع مقدس که تا اینجای برنامه هم صحبتهای نزدان رو شنیدید. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. ناخدا صمدی عزیز، میخواستم از نقش نیروی دریایی در طول 8 سال دفاع مقدس از محضرتون بپرسم، چون ممکنه تصور بشه که خب پس 67 روز از جنگ گذشته بود که نیروی دریایی رژیم بعث عراق منهدم شد و ساقط شد، بقیه این چند سال رو نیروی دریایی ما چه کرد و چه وظیفه‌ای داشت و چه مسئولیتی بر عهده داشت؟
اول من میخوام در رابطه با اون سالی که از امیر اخگر فرمود راجب غافلگیری ارتش در جنگ، میخوام یک بحثی داشته باشم با اجازهتون، چون برای من خیلی با اهمیت هست که تعدادی بگن که ارتش در اول جنگ غافلگیر شد. این اصلا صحت نداره. ببینید، من در اون زمان قبل از جنگ، ضمن اینکه فرمانده گردان تکاوران بودم،
بله،
جانشین فرمانده منطقه دوم دریایی بوشهر هم بودم. اطلاعات کامل از وضع منطقه داشتم. به این دلیل از خرداد 58 4 واحد تکاوران در منطقه حضور داشت. یک واحد داشتیم برای کمک به شهربانی اون زمان برای تامین امنیت شهر، یک واحد در اختیار ژاندارمری اون زمان داشتیم،
بله،
برای کمک به 5 تا پاسگاه ژاندارمری بین خرمشهر و شلمچه. سلاح سنگین پاسگاه ها نداشتن، تکاوران با سلاح سنگین پشتیبان اینا بودن. یک واحد داشتیم برای تامین امنیت پتروشیمی بندر امام، یک واحد دیگه هم داشتیم برای کمک به قرارگاه خود پایگاه دریایی خرمشهر که بزرگترین پایگاه دریایی ما در اون زمان بود. این ور رودخانه اروند ما اسکله داشتیم و نیروهای ما بود، اون ور نیروهای عراق. در بعض جاها فاصله خیلی هم کم بود، بسیار میشد با حتی سلاحهای تا اندازه متوسط نه خیلی سبون،
بله،
هدف قرار دادین. این چهار واحدی که تکاوران در منطقه داشت روزانه با بیسیم گزارش روزانه به ما میدادن. از خرداد 58 ما میدیدیم دشمن داره آماده میشه برای یک جنگ، تحرکاتش در کل مرز اونجا که منطقه ما بود نشان میداد جا به جایی ها، سنگر سازی ها، پل سازی ها، جاده سازی ها، جا به جایی نیروهاش، توپخانه هاش، نشون میداد قرائن که جنگی در پیش است. ما این گزارشاتی که از واحدمون میگرفتیم تجزیه تحلیل میکردیم، به ستاد نیروی دریایی در تهران منعکس میکردیم. نیروی دریایی هم به نوبه خودش اقداماتش انجام میداد و به ستاد ارتش اون زمان، ارتش جمهوری